از روی اختیار نیست، از روی اجباره. نگاه میکنیم حتی تو بازیکنان مثلا حتی خط دفاعی، و بعد این تأثیرش میاد به تیم ملیمون میرسه. ما دوره گذشته جام ملت‌ها همه خاطرشون هست، ما پیرترین تیم بودیم. الان هم ببخشید، الان هم تیم ما جزو تیم‌های خیلی پیر در سطح ملی هست. ما اگر میخوایم این کار رو بکنیم، آکادمی‌ها که باید درست کار بکنن که کنترل نظارتی روش نیست. باز هم اینجا من اون بحث اعتماد رو میگم، ای کاش مربیانی که الان شاغل هستن به این بازیکنان جوان اعتماد کنن که حداقل به شکل ناخواسته هم که شده ما یک مقدار وجود این انرژی جوان بیاد به ما کمک بکنه. خب ما الان داریم میبینیم توی تیمها بازیکنان جوانی که آروم آروم به تیمها تزریق شدن. به نظر من اگر من بخوام به یک قسمت لیگ امسال خودمون تا اینجا نمره قبولی بدم، این هستش که چند تا از باشگاه ها جوانانی وارد کردن که این جوانان الان دارن به این تیم کمک میکنن.
بله همینطور.
خیلی ممنون و متشکرم آقای مازیار عزیز. یه نکته هم که حالا در یه جوری تایید فرمایشات شما هست، من دوست دارم راجع به شما اگر صلاح دونستید صحبت کنید. یه مقدار در مورد نحوه گل‌هایی هم که رد بدر شد در لیگ برتر ما در نیم فصل اول در همین 14 هفته برای ما توضیح بدید. اون چیزی خود بنده به معنی علاقمند پیگیری میکنم، ما همچنان اتکامون آقای دکتر مازیار روی خدمت شما عرض کنم ضربات ایسکایی و شروع مجدد، و حالا درسته اون نکاتی که در مورد در واقع زیرساخت‌ها فرمودید چمن نامناسب رو من میپذیرم، اما یه مقدار اتکامون بیشتر روی ضربات ایستگاهی و شروع مجدد، کمتر ما ساخت بازی می‌بینیم، کمتر مثلا کارهای ترکیبی می‌بینیم. نه اینکه نباشه، هست، اما خیلی محدود. علتش چیست؟ یعنی واقعا مربیان ما زحمت نمی‌کشن، در تمرینات وقت نمی‌گذارن که طبیعتاً نمی‌تونه اینجوری باشه، یا اینکه دلیل دیگه‌ای وجود داره آقای دکتر مازیار؟
ببینید وقتی که به فوتبال به صورت کلی جناب نوروزی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که باید یک سری از رفتارها که این رفتارهای تاکتیکی بازیکنان هست و اجرای تکنیکی بازیکنان برای انجام یک حرکت خاص، اینها باید تو سنین پایین به بازیکن آموزش داده بشه که کمترین اتفاق میفته. اونم دلیلش این هستش که ما تو لیگ‌های پایمون شدیداً نتیجه گرا شد. وقتی که بحث نتیجه گرایی پیش میاد، بازیکن اونجور که باید توی کوران فشار قرار نمیگیره برای اینکه عملکرد بهینه خودشو داشته باشه، فقط میرن دنبال نتیجه گیری. و مثلا دارم عرض میکنم، مثلا برای یک بازیکن مثلا 14 ساله 15 ساله، اگر این بازیکن مثلا ضربه سرش خوبه ولی شوت خوب نمیزنه، میگن حالا تو بایسه همین سره رو بزن با سر گل بزن، آقا ارسال کنید این با سر گل بزنه. نمیرن دنباله نمیرن دنباله تقویت اون قابلیت هایی که یه خود ضعیف تر هست. بعد میایم نگاه میکنیم، حالا مثلا چون همین بحث گلزنی رو مطرح کردید، ما میایم نگاه میکنیم مثلا هری کین هم با سر داره گل میزنه هم با پا گل میزنه.
بله.
مثلا هالند الان تو انگلستان، هالند با 13 گل. صلاح، خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم از همه قابلیت ها استفاده میشه. صلاح که اینو مثلا تو 25 سالگی یاد نگرفته که، این اومده اینو توی 13-14 سالگی یاد گرفته، بعدن اینو تبدیل به مهارت کرده، یعنی اون تکنیک تبدیل به مهارت شده. این تو کشور ما کمه، آکادمی های ما خوب کار نمی کنن. کار میرسه به حالا رده های بزرگ سالان. حالا تو بزرگ سالان چرا داره این اتفاق میفته؟ برای اینکه وقتی که سن میره بالا، تجربه میره بالا، دفاع به راحتی صورت میگیره، چون دفاع آموزشه ولی حمله خلاقیت.
بله بله.
خب آموزش دفاع خیلی راحت تر هستش که شما دفاعتون رو سازمان بدید و جلوگیری کنید از گل زدن حریف. حالا گل زدن نیاز به خلاقیت داره، گل زدن نیاز به شجاعت داره، نیاز به طرح و برنامه‌هایی داره که ما اینها رو کمتر داریم میبینیم. اگر طرح و برنامه هست از جانب کادر فنی کم داره، حالا این به دلیل خدای نکرده بیدانشی کادر فنی تیم ها نیست، خب کادر فنی اون دانش خودشو باید بتونه به یک بازیکنی در اصطلاح منتقل بکنه که قابلیت اجرا داشته باشه. چون قابلیت اجرا کمتر هست، کادر فنی هم میخواد این هفته بازی کنه و میخواد نتیجه رو بگیره. خب من چه کار بکنم؟ خب یا باید برم فوتبال ساده بازی کنم، توپ بلند بندازم پشت دفاع بریم گل بزنیم، یا نهایتاً از ضربات ایستگاهی بخوایم استفاده بکنیم. پس میبینیم که این شکلی که داره دیده میشه به خاطر اون یعنی اون زمینه قبلی داشته که این حالت اتفاق میفته. مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم شوت تو فوتبال ما خیلی کمه.
بله
خب شوت چه زمانی زده میشود؟
شوتی که خدابنده رو زد در بازی با سپاهان اصلا جز شگفتی ها بود، یعنی در فوتبال ما.
بله من میخوام همینو بگم،
در حالی که نباید شگفتی باشه. بله
زده شده، در صورتی که شوت جز راه های گلزنی هست. ما میگیم 7-8 تا راه گلزنی داریم، یکی شوته.
بله
پس این شوته باید چه زمانی اجرا بشود؟ باز من میگم تو همون فوتبال پایه که بازیکن بالاخره بی تجربه است، شوت میزنه میره بالا، مربی میگه بابا این چه وضعیته، این چه شوتی زدی، و بازیکن رو از اون شوت زنیه در اصطلاح میترسونه. فوتبال ما هم یه فوتبالی هستش که بسته هست، خیلی ممکنه موقعیت شوت هم ایجاد نشه. چه مربی چه خود بازیکن این قابلیت شوت زنی رو میان سرکوب میکنن. وقتی که سرکوب شد دیگه شما توی موقعیتی میبینی که بازیکن، حتی من بارها دیدم تلویزیون نگاه میکنیم یا تو استادیوم، میگم تماشاگر میگه که این چرا شوت نمیزنه، داره درست فکر میکنه، این از بالا داره میبینه که موقعیت شوته.
بله.
و میتوان با شوت به گل رسید، ولی خود بازیکن اون لحظه اون جرأت رو نداره که بزنه، یا بهش گفته نشده که بابا جان تو این ریسک پذیری رو داشته باش شوت تو بزن. برای همین همه اینها دست به دست هم میده و نهایتاً ما میبینیم که به قول فرمایش شما کاملا هم درست هست، تعداد گل‌های زده شده یکی از ضربات ایستگاهی، یکی از ارسال ها.
بله دقیقاً
ما اینها رو بیشتر داریم میبینیم.
بله یه سوال دیگه هم دارم اگه خیلی کوتاه جواب بدید ممنون میشم آقای دکتر مازیار. این که البته توضیح دادید تا حدودی، من تا بحث من روی خط هجومی و مهاجمین هست. سالیان زیادیه که لیگ ما مولد مهاجمین به اصطلاح قاتل دیگه نیست، حالا اصلا دیگه قاتل هم بیخیال میشیم میریم سراغ مهاجم معمولی. الان یه نگرانی که وجود داره در حال حاضر آقای دکتر مازیار برای آینده فوتبال ملی ماست. ما به هیچ وجه الان در حال حاضر مهاجمان ششتونگی نداریم در فوتبالمون که توی لیگ واقعا تولید نمیشن. علتش چیه؟ آیا تمرینات اختصاصی صورت نمیگیره یا تمرکز روی جای دیگه ای هست؟ اینم اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
حتما باید آموزش در سنین پایه داده بشه و به ویژه چون من خودم هم مهاجم بازی میکردم، باید به مهاجم گفته بشه که این مهاجم باید شجاعت داشته باشه. یعنی ما شجاعت و مربیان نباید از بازیکنان جوان بگیرن. ریسک پذیری رو باید داشته باشه، چون مسلما هیچ وقت مدافع اجازه نمیده مهاجم خالی بمونه و کار بکنه. در نتیجه تو یک موقعیت کوچیکی ایجاد شد باید ریسک پذیری رو یک فوروارد داشته باشه و ضمناً تمرینات اختصاصی. اگر برای این توی سنین پایه مربیان پایه وقت بذارن و اعتماد کنن، از خراب کردن توپ بازیکن نترسن، بازیکن جرأت بکنه این کار رو انجام بده، ما در سالهای آینده میتونیم این ویژگی رو در بازیکنان خودمون به شکل تکمیل شده ببینیم.
درود بر شما ولی زاده.
بله آقای مازیار عزیز، حیفه که ما خدمت شما باشیم و راجب تیم خوب صنعت نفت آبادان که خب حالا این فصل رفت به لیگ یک و الان هم وضعش بد نیست، توی بعد از 16 هفته در مکان چهارم هم امتیاز با تیم پیکان، تفاضل گل کمتر. یه مقدار راجع به صنعت نفت صحبت بکنید که وضعیتش الان چگونه است و آیا امید صعود، حالا البته خیلی زوده بخوایم این حرفو بزنیم، صعود دوباره به لیگ برتر رو داره یا نه، چون یکی از تیم‌های بسیار محبوب فوتبال کشورمون به ویژه در خود آبادان و استان خوزستان هست.
خب ما اولا که ممنونم از لطف شما، ما از ابتدای فصل تمرینات خوبی با هدف صعود به لیگ برتر داشتیم. حالا بازیکنانی که به کار گرفته شدن، استخدام باشگاه شدن، شرایطمون هم شرایط خوبی هست. ما واقعیتش اینجاست که یه تعداد مساویایی که نباید اتفاق میافتاد ما رو به اینجا رسونده. ما زمین تمرین خوبی داریم خوشبختانه، و استادیوم خوبی داریم، یعنی زمین ما جزو یکی از بهترین زمین ها هست در حال حاضر در کشور. بازیکنامون هم بازیکنایی هستن که با وسواس انتخاب شدن توسط کادر فنی و حالا آقای کمالوند به عنوان سرمربی، و ما شرایطمون شرایط خوبی هست. فاصلمون هم الان با پیکان که مساوی هستیم، در ما چهارم هستیم به لطف تفاضل گل. دیروز هم با پیکان بازی داشتیم که یکی جلو بودیم. ولی من میخوام اینجا یه پرانتزی باز بکنم که ای کاش در مسابقات لیگ یک، حالا تو لیگ برتر یه کوچولو وی آر اومده چند تا از بازی ها بالاخره، حالا درسته که خیلی عمل کردش استاندارد نیست، ولی باز بالاخره از هیچی بهتره. ولی ما واقعا دیروز اون گلی که خوردیم، اصلا شک به آفساید بوده که مهاجم فرار کرد، و حتی دروازه‌بانمون که اومد توپو بگیره باز شکی به پنالتی بود. حالا من کاری ندارم، ولی میخوام اینو بگم که تیم ما کلا تیم خوبی هست. ما آقای والیزاده با از تمام تیم‌های بالای جدول یا بردیمشون، مثلا فجر رو ما بردیم و امتیاز گرفتیم. یه مقدار تو بعضی از بازی‌ها با توجه به شرایطی که برای ما متأسفانه بد اتفاق افتاد، مثلا ما اومدیم اینجا با نیرو زمینی بازی کردیم تو زمین چمن مصنوعی که مثل موکت بود.
عجب.
و واقعا یکی از بازیکنامون که اصلا رباتش پاره شد، کیفیت زمین جوری بود که اصلا نمیشد فوتبال بازی کرد. ولی در هر صورت ما مخصوصا الان که داریم به نیم فصل نزدیک میشیم، انشالله قصد تقویت تیم رو داریم. شرایط تمرینامون خیلی خوبه، شرایط اردوهامون، مسافرتهامون خوشبختانه سیستم مدیریت باشگاه و شرکت پالایش نفت که در تیم زیر نظر پالایش هست با هم خیلی خوب هست، و امیدوار هستیم که به خاطر واقعا همونجور که اشاره داشتید هواداران بیشماری که صنعت نفت به خاطر اینکه تیم واقعا ریشه دار قدیمی هست، انشالله که ما هم بتونیم از خجالت این هواداران در بیاریم و تیم رو مجددا به لیگ برتر بیاریم. من فکر میکنم تنور رقابت های لیگ برتر هم با حضور صنعت نفت جمع‌تر خواهد.
بله، خیلی متشکرم آقای مازیار، موفق باشید.
خواهش میکنم، ممنونم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مازیار. خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار شما.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 19:13 اینجا رادیو ورزش هست، برنامه همیشه و ورزش رو میشنوید. اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن، عرض کنم که موضوع محوری مورد بحث ما در طول این هفته با توجه به اینکه چهارشنبه و پنجشنبه جاری رقابت‌های لیگ برتر در نیم فصل به پایان خواهد رسید، بررسی جامع و کاملی است نسبت به نیم فصل اول از ابعاد مختلف. از شما دوستانم خواهش کردیم که اگر دیدگاهی دارید، نظری دارید و حتی پرسشی از طریق دو شماره تلفن 220-213-87-88 بفرمایید و انشاءالله ما شنونده خواهیم بود و پاسخ.
یک مطلب اول، زیرساخت یعنی چی؟ ما چند سال همون زیرساختایی که قبلا داشتیم هم الان دیگه نداریم. دو، از لحاظ مدیریت، این مدیریت فوتبال ما هر روز ده از دیروز. چطوری؟ این حکایت کادر فنی های ما، حکایت ثبات نداشتن این کادر فنی. شما یک بررسی بکنید چند درصد از باشگاه های ما تونستن تا نیم فصل، نمیگم تا پایان فصل، تا نیم فصل با مربی که شروع کردن نیم فصل رو به پایان رسوندن و قرار نیم فصل دوم رو ادامه بدن با همون مربی اولی. و سوم و مهمتر از همه، کدوم بازیکن خبره جدید یا پدیده رو، قول معروف پدیده میگن، کدوم پدیده رو ما در لیگ امسال چه بماند؟ در این لیگ های قبلی در این چند سال چند تا دونه به اندازه انگشت های یک دست ما تونستیم تو این لیگمون پدیده معرفی کنیم؟ پس این لیگمون هیچ ثمره‌ای برای فوتبال ما نداشته، الا اینکه هزینه ها رو برده بالا، مدیرهایی اومدن که بلد کار نبودن و همین ها باعث شده فقط پول میلیاردی ما خرج بازیکنامون کردیم که هیچ ثمره‌ای نداشته. واقعا این بازیکن ها اگر بیرون از این حیطه کشور ایران باشن این پول رو دریافت نمی کنن، خیلی کمتر از این به اینا میدن، چون واقعا کیفیت فنی ندارن. تو این چند سال بازیکن جدیدی ما ندیدیم، اینم علتش اینه، نه اینکه ما از لحاظ نیروی انسانی نداشته باشیم، بسیار فراوان داریم، ولی متاسفانه اون کسی که لیاقتش هست به جاش نرسیده و نمیرسه. با تشکر، اسماعیل ابراهیمی هستم از خوچان.
این مواردی که شما اعلام کردید به نظر من از هیچ کدومش ما راضی نیستیم، یعنی خودتون دارید میبینید از نظر ویدیو چک، از نظر زمین، ورزشگاه، الان تماشاچی ها واقعا کم شدن، خیلی نزول پیدا کرده، تماشاچی که میرفتن هوادار میرفتن بازی ها میدیدن، فقط هم به خاطر کیفیت بازی ها و زمین و این مواردی که الان همه دارن میبینن و مخصوصا زمین های ما که واقعا اصلا توش نمیشه فوتبال بکنی. تیمای خوب ما مثلا سپاهان، پرسپولیس، استقلال که اون فوتبال ناب و بازی میکردن الان خیلی تغییر کرده، واقعا مجبورن از این توپای بلند و مستقیم بفرستن، اون فوتبالی که تماشاگر دوست داره اصلا انجام نمیشه. ممنون از برنامه بسیار خوبتون. من سفری هستم از قم. متشکرم.
اگه حضور این یه موقعی بود که قبلا بازیکنان ما وقتی میرفتن تو لیگای عربی، تو باشگاه‌های عربی، ما اینجا کلی سر و صدا می‌کردیم چرا اینا رفتن تو باشگاه‌های سطح پایین کند عربی و نمی‌دونم فلان این حرفا. حالا به جای رسیدیم وقتی که پرسپولیس اشوته عراق با اون شکل می‌بره، ما کلی بر تبل شادانه می‌کوبیم. می‌دونی خیلی کیفیت ورزش ما اومده پایین و به دلایل خیلی زیاد، خیلی زیاد، پخش تلویزیونی، نمی‌دونم مدیرای نالایق، عدم حمایت اسپانسرهای درست حسابی، همه اینها خیلی 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 مسئله که شما خودتون بهترین مفسر و بهتر از همه مردم میتونید تفسیر کنید، میتونید بگید، میتونید عنوان کنید. حالا نمیدونم، شاید یه معذوراتی داشته باشید، ولی به هر حال بهتر اینا رو خودتون بگید تا هم مردم لذت ببرن و هم مردم به حرف دل مردم زده باشید. با تشکر از برنامه خوبتون، پیروزی از شما باد.
من دیگه از هواداران واقعا فوتبال هستم، سالیان سال فوتبال رو دنبال میکنم. میخواستم بگم که واقعا این همه گفتیم، شماها میگید، ما به قول معروف ما طرفداران زنگ میزنیم، میگیم، پیامک میدیم، عرض کنم، ولی هیچ به قول معروف حاصلی نداره، چون به قول معروف ما میگیم الان شما کارشناس برنامه گفت که کیفیت امسال چطوره، واقعا ما که کیفیتی ندیدیم، واقعا نه ورزشگاه داشتیم به قول معروف، یک پرپولیس یا استقلال، یه رتوی ورزشگاه، یه رتوی ورزشگاه، آخر سرم که به قول معروف میزبانی ها لیگ نخبگان هم ازمو گرفتن. به خاطر چی بود؟ به خاطر اینه که ما نداریم زیرساخت، نداریم واقعا. سالیان سال این حرف ای گفتن به قول معروف، ولی چی فایده نداره به نظر من، چون وقتی که به قول معروف اراده ای نیست برای اینکه آقا درست کنن ورزشگاه، درست کنن زیرساخت‌ها رو، درست کنن مثل کشورهای دیگه، نگاه به کشورهای همون آسیای میانه مثل ازبکستان، تاجیکستان، اینا سالهای دیگه از ما سبقت میگیرن. واقعا من نمیدونم. خلاصه فقط اینه بخوام خواستم خدمت رو عرض کنم که از کارشناس محترم برنامه خواستم نظر به قول معروف در این رابطه صحبت کنم، که واقعا یه کاری کنم که به قول معروف که دیگه ما هم اینقدر اذیت نشیم، ما طرفدار فوتبال، هواداران فوتبال به قول معروف اذیت نشیم. ممنونم، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از مشارکت خوب دوستان عزیز شنونده. البته تلفن‌ها بسیار زیاد هست، ان شاءالله سعی می‌کنیم که تا پایان برنامه باز هم تلفن‌های دیگه رو پخش کنیم. قطعاً آقای ولی‌زاده هم صحبت زیادی در مورد این تلفن‌ها دارن. فقط یه نکته رو من در تایید فرمایش دوستمون آقای ابراهیمی از قوچان عرض کنم که اشاره کردن که مربی‌ها به نیم فصل نمی‌رسن و تغییر پیدا می‌کنن. به طور دقیق من از نظر آماری بگم 8 تا تیم ما از جمع 16 تا تیم مربیان خودشون رو عوض کردن، هنوز به نیم فصل نرسیدیم، حتی بعضی از تیم‌ها بیش از یک بار هم عوض کردن که انگار از ابتدای فصل اصلا فلسفه مشخصی برای اینکه دنبال چه فوتبالی هستن تیم‌ها نبودن که حالا به این بنبست رسیدن. آقای ولی‌زاده عزیز بفرمایید.
بله خیلی متشکر از شما دوستان عزیز شنونده، دوست عزیزی که گفتن صحبت کنید، حرف دل هوادارا رو بزنید. ما داریم تلاش میکنیم همین کار رو بکنیم دوست عزیز، و داریم تلاش میکنیم که این نقاط ضعف، حالا نقاط قوت هم اگر باشه حتما خواهیم گفت. امیدوارم بشنوند دوستان عزیزی که حالا مدیر باشگاه هستن، مسئول فوتبال هستن، داور هستن، چون ما حالا تو این چند روز که برنامه داریم راجع مسائل مختلف حتما صحبت خواهیم کرد. خیلی داریم تلاش میکنیم که با این مسئولان استاندارد سازی ورزشگاه ها هم حتما صحبت بکنیم، و حالا در روزهای آینده این اتفاق خواهد افتاد. این که باز من بارها و بارها اینو عرض کردم، یکی از دوستان گفتن این گفتنها هیچ حاصلی نداره. ببینید دوست عزیز، اولا که داره، اینو من به ذرس قاطع خدمتون عرض میکنم، حتما باید گفت. با نگفتن، با این که ما به عنوان رسانه و یک رابطی بین شما و حالا مسئولان، مربیان، بازیکنان، ما این حرفا رو نزنیم که فایده نداره. باید ما به عنوان رسالت رسانه‌ای راجع به مسائل مختلف ورزش، حالا فوتبال و رشته‌های دیگر، مسائل کلان ورزش، ما حرفامونو باید بزنیم. این که حاصلی نداره، اون اشکال از طرف مقابله به قول شما، ولی من عرض میکنم که خیلی جهام اتفاقا حاصلی داشته دوستان عزیز. خیلی جهام حرفایی زدیم، نه فقط تو این برنامه، تو برنامه‌های مختلف رادیو ورزش، که تأثیرات مثبت خودش رو گذاشته. این گونه نیست، ولی رسانه باید حرف بزنه. رسانه‌ای که به هر حال رسانه ملی هم هست، رسانه تخصصی ورزشی هست، باید حرفاش رو بزنه. اگر هم حاصلی نداره، اون اشکال از طرف مقابله، ولی ما داریم تلاش میکنیم که این کار رو بکنیم. راجع به زیرساخت، راجع به مدیریت‌های ضعیف، راجع به بازیکن‌سازی، کشورهای دیگر دارن سبقت میگیرن از ما، که الان خیلی هم گرفتن دوست عزیز. همین ازبکستان که شما بهش اشاره کردید، الان تو رده های پایه ما رو از ما جلو زده. توی رده ملی هم همیشه تو تیمای ملی، تیم ملی بزرگسالانشون هم برای ما درد سرسازه. ما یه مقدار اگه تو روی لیگمون، رو باشگاهامون تلاش بیشتری نکنیم، کیفیت لیگمون رو بالاتر نبریم، من به شما قول میدم تا چند سال آینده کشورهایی مثل همین تاجیکستانی که شما مثال زدید، حتی کشورهایی که سطح فوتبال پایین‌تری دارن، از ما جلو خواهند زد. این یک زنگ خطره، یک هشداره. الان نمونهش رو همین امسال تو لیگ نخبگان آسیا دوستان عزیز داریم میبینیم. سال دیگه و سال دیگه اگر ما به کیفیت فنی توجه نکنیم، به زیر ساختامون توجه نکنیم، که حالا میگن داره اتفاقای خوبی خوشبختانه میفته توی برخی از ورزشگاهامون، زمینهای چمن خوب، ورزشگاهای استاندارد، داوریهای خوب نداشته باشیم، عقب خواهیم افتاد. این زنگ خطر و هشداری است که باید مسئولان باشگاههای ما، مسئولان فوتبال ما این زنگ خطر رو بشنوند.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. خب یه رفت و برگشتی با ازانمون در اتاق فرمان داشته باشیم و ان شاءالله ارتباط بعدی امشب برقرار خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، دوستان من دارن تلاش میکنن تا انشالله ارتباط بعدی هم برقرار بشه در برنامه امشب. همیشه با ورزش هم توی عده فاصل من چند نکته آماری دیگرم در مورد این 14 هفته که پشت سر گذاشتیم خدمتون عرض کنم. البته بخشی از اونها رو آقای دکتر مازیار اشاره کردن. دوستان در 9 هفته از مجموع 14 هفتهی که با ما پشت سر گذاشتیم میانگین گل در هر بازی به عدد 2 هم نرسیده که خب این آمار خودش بسیار گویا هست و بسیار نگران کننده. مثلا به طور مثال میتونم خدمتتون عرض کنم ما در هفته ششم فقط شاهد رد و بدل شدن 6 گل بودیم، یعنی فقط 6 گل در طول 8 مسابقه از خط دروازه ها عبور کرد که آمار واقعا فاجعه آمیزی است. و حالا به صورت استثنایی ما یه هفته عجیب و غریب پرگل هم داشتیم که هفته هشتم بوده که 24 گل از خط دروازه عبور کرده و میانگین 3 گل در تعداد مسابقات، یعنی 8 مسابقه رو ما شاهد بودیم که آمار تقریبا میتونیم بگیم استاندارد هست. اما اکثر هفته ها در واقع، حالا اگه از هفته نخست بخوام خدمتون بگم، 14 گل، 15 گل، 19 گل، 11 گل به ترتیب دارم میگم، 16 گل، 6 گل، 15، 24، 17، 11، 15، 12، 15 و 16. میبینید که به آمار 2 گل در هر بازی ما بسیار در واقع محدود رسیدیم. در مورد آمار گلزنه هم آقای دکتر مازیار اشاره کردن که ما آقای گلمون 6 گل است. مهدی لیموچی در واقع همین هفته آخر بود که 3 گل زد و تونست در زمره بازیکن‌های 6 گله قرار بگیره. و باز هم همون ضعف مهاجمان رو شما در نظر بگیرید، با توجه که محمد امین کاظمیان هم که در این جدول در کنار مهدی لیموچی است، ایشون هم در اصل یک وینگر، یک مهاجم صرف نیست و همچنان در این بخش دچار ضعف است. دوستان عزیزی که از نکات بسیار پر اهمیتی که باید حتما راجع بهش صحبت کرد با توجه به بررسی انشالله جامع و کامل این فصل لیگ برتر فوتبال، مسئله داوری است که آقای والی‌زاده بهش اشاره گذرایی داشتند و الان زمانی است که مفصل‌تر بشه راجع بهش صحبت کرد. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با یکی از داوران بسیار خوب سابق و اسبق فوتبال کشور که بازی بزرگی هم قضاوت کردن از جمله شهرآورد رو، و دیگه در حال حاضر ایشون رو به عنوان کارشناس میشناسیم در رسانه‌ها، جناب سید مهدی سیدعلی که چند دقیقه ان شاءالله خدمتشون خواهیم بود. جناب سیدعلی درود بر شما، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم آقای سیدعلی.
عرض سلام و احترام دارم خدمت مجریان گرانقدر برنامه وزین همیشه با ورزش، استاد والی‌زاده و جناب آقای نوروزی. همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان این برنامه و از این در خدمتم.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای والی‌زاده. بفهم
خیلی متشکریم آقای سیدعلی، خوشحالم بعد از مدت ها صداتون رو میشنوم، ایشالا که سلامت باشید و موفق. آقای سیدعلی، ما راجع به نیم فصل اول لیگ 24 داریم صحبت میکنیم از زوایای گوناگون که یکی از مسائل مهمش بحث داوری است. ما خب توی همین 14 هفته‌ای که برگزار شده مسائل داوری کم نداشتیم، بحث وی آر بود و حالا اشکالاتی که تو همین وی آر بود، بعضی از مسابقات داشت بعضی از مسابقات نداشت. یکی دو هفته فکر میکنم، حالا هر 8 بازی فکر میکنم، یک هفته اگه اشتباه نکنم هر 8 بازی وی آر داشت، اما اونجا هم باز ما دوچار مشکلاتی بودیم. من سوال و پرسش اولم از جناب علی این است، یک نگاه کلی اگر به این 14 هفته، حالا این فصل اول در واقع که این هفته به پایان میرسه، میخوایم داشته باشیم، در مجموع شما وضعیت داوری ها رو چگونه میبینید در لیگ 24 رو؟
با توجه به اینکه در فصل جدید استفاده از تکنولوژی VAR وارد شده به فوتبال کشورمون، خب یه تعدادی از مسابقات از این تکنولوژی استفاده شد. من لازم میدونم یه توضیح بدم خدمتتون.
بله بفرمایید.
ما 100 داور و کمک داور رو حدوداً ابتدای فصل دعوت کردن برای قضاوت این دوره از مسابقات لیگ برتر.
بله.
با توجه به اینکه داورانی که باید از این تکنولوژی استفاده میکنن حتما باید لایسنس VAR رو داشته باشن، ما تنها 21 داور وسط و 9 کمک داور رو داریم که از سوی فیفا دورهای مختلف رو گذروندن و مجوز قضاوت برای مسابقاتی که از این تجهیزات استفاده میشن رو داریم.
بله.
خب با توجه به اینکه اگر ما بخوایم برای هر مسابقه یک داور وسط، یک داور VAR و یک AVAR رو داشته باشیم، عملا ما 24 نفر رو برای 8 مسابقه حداقل نیاز داریم. خب با توجه به اینکه ما 30 داور رو و کمک داور رو داریم، خب لاجرم داوران ما باید در مسابقات مختلف حتی در یک هفته قضاوت بکنن. این باعث این میشه که داوران فرسوده بشن. شما میبینید در بعضی از هفته ها